أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال شده برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، که این روایات رو به حسب ترتیبی که صاحب وسائل رحمه الله در باب 12 از ابواب صفات قاضی بیان فرموده اند، به همون ترتیب بحث میکردیم. رسیدیم به روایت چندم جناب آقای؟ 28. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: فی کلام طویل الامور ثلاثه: امر تبین لک رشده فاتبعه، و امر تبین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الى الله عز وجل. که این روایت رو قبلا در ضمن روایت عمر ابن حنظله که در اونجا امام صادق سلام الله علیه حسب اون نقل استشهاد فرموده بود به کلام رسول خدا بیان شد، اون تا یه مقداری اختلاف در بعض الفاظش وجود داره. اونجا داشت که و امرون مشتبهون یا مشکلون، اینجا داره امرون اختلف فیه فرده الالله از درجل. خب قهرن اگر یک جایی تعارض روایته این شد که اختلاف در او هست، یکی داله بر وجوب بود یکی داله بر عدم وجوب بود، مشمول این روایت میشه که فرموده از که فرده الالله از درجل. اون وقت وقتی که تعارض الخبرین رو گرفت، در مورد تعارض خبرین منطبق شد به قول و عدم فصل یا القاء خصوصیت به سایر موارد شبهات حکمیه هم تعدی میشه. این تقریب استدلال به این روایت شد. خب بحث‌های تفصیلی که در اونجا شد اینجا هم جاری است و همون جواب‌ها در اینجا هم وجود داره، که حاصل یکی از جوابا این بود که به برکت اخبار داله بر براءت این میشه امرون تبین لک رشده که فرموده فتبعه، چون ما نسبت به حکم واقعی که حرفی نمیزنیم و نسبت به حکم ظاهری هم به خاطر اون روایات اثبات شده بر ما براءت، پس بنابراین امرون بینون رو لک رشده فتبعه خواهد شد. بله نسبت به اون حکم واقعی امرون اون نسبت به اون حکم واقعی چیزی نمیداریم و طبق این حدیث شریف رد میکنیم اون رو الالله عز و جل. بنابراین به این روایت نمیشه برای اون بحث استدلال کرد. هازا اول. و ثانیا امرون اختلف فیه رده الالله عز و جل، وقتی درش اختلاف شده است، بعضی میگن مثلا واجبه، بعضی میگن غیر، میگن حرامه، در این موارد قضاوت درباره او رو رد کن به خدای متعال که آیا واقع کدام است، این درسته، و اما این که در ظاهر وظیفت چیه اینو بیان نمیکنه که وظیفه در ظاهری تو چی هستش. پس بنابراین هم از یک ناحیه وقتی نگاه میکنیم داخل در جمله اولاست که امرون تبین لک رشده، از ناحیه دیگر که نگاه میکنیم که اون اختلاف فیه فرده الالله عز و جل، خب نسبت به حکم واقعی درش اختلاف شده، خب ما هم بر میگردونیم به خدای متعال در اونجا. بنابراین به این حدیث هم نمیشه، اینا دیگه سندشانش رو نمیخونیم برای خاطر این که دیگه متضافر از اینها و دیگه حالا احتیاج تک تک سندهای اینها رو بخواییم بحث بکنیم نداره. روایت 29 اورع الناس من وقف عند الشبهه الكلام فی ما مضی، از این نسق روایاتی که قبلا بود روایت سیام قال قلت عن ابی عبدالله علیه السلام، این فضیل ابن عیاض عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الورع من الناس قال الذي يتبرع عن محارم الله و يجتنب هؤلاء، از حرامای خدای متعال اجتناب کند و از این آدم ها هم که به خدمت تواقیت و اهل خلاف و نصاب و امثال اینا، از اینها هم اجتناب کند. و اذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه، کسی که از شبهات وقایت به خرج نده و احتراز نکند، این واقع در حرام ها خواهد شد، در حالی که لا یعرف، نمیداند و متوجه نیست که داره وارد کار حرام میشه. خب این روایت هم دو تفسیر میتونه داشته باشه. یک تفسیر این است که وقتی در از شبهات اجتناب نکند، وارد در همون حرام محتمل در خود اون شبهات میشود، وارد در همون حرام محتمل در همون شبهات میشود، این یه احتمال. که اگر این باشه، خب برای استدلال نزدیکتر میشه، برای اینکه پس معلوم میشه اون حرام ها منجز است که داره میفرماد که این کارو نکن، اون حرام هایی که در اون شبهات وجود داره. ولی احتمالم داره که معناش این باشه که کسی که از شبهات پرهیز نمی کند، این شبهات چون همونطور که قبلا گفته شد حریم های محرمات الهی هست، کسی که نفس خودش رو عادت نداده باشه به اینکه از شبهات اجتناب بکند، این قهرن در حرام‌های مبین واقعی که حجت برش اقامه شده ناخودآگاه وارد میشه، ناخودآگاه. این ناخودآگاهی نیستش که عذر برش باشه، البته روی همون تساهل و تسامحی که برش پیدا میشود مرتکب محرمات الهی خواهد شد و اون وقت عقوبت دامنگیر خواهد او میشود. این هم معنای دوم. خب این معنای دوم باشه که ربطی نداره، یه امر استحبابی رو داره بیان میکنه که در روایات مبارک ارشاد شده به این مطلب که شما برای خاطر این که مبتلای به این نشوید که خدای نکرده در محرمات واقع بشید، خب این تربیت رو در خودتون ایجاد کنید که در شبهات احتیاط به خرج بدید. و اما اگر همون معنای اول باشه، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، یعنی در حرام‌های واقعی که خب حرام‌های واقعی قهرن چون دائر مدار ملاکات هست، یه مفاسد نفس الامری داره دیگه، در اون مفاسد واقع میشه، این دلالت نمی‌کنه بلکه اون حرام‌های واقعی چیه؟ منجز است، عقوبت داره، استحقاق عقوبت داره، اینو دلالت نمی‌کنه، بلکه دلالت می‌کنه بر اینکه فلذا شبهات موضوعی هم که همه قبول دارن درش احتیاط واجب نیست میگیره دیگه. فاذا لم یتق الشبهات وقع في الحرام، شبهات موضوعی هم میگیره. خب بله، شبهات موضوعی هم اگه انسان اتقاء به خرج ندهد، هر مالی رو خب با اصالت البه مرحوم والد میفرمودن از آیت الله گلپایگانی نقل میکردن که شاره با این اصالت و طهاره یا با این کلوش این طاهر خروارها نجاست به خورد مردم داده و میده. خب باش، نجاست واقعی یعنی نجسه، خب با استذهاب طهارت میکنه یا قاعده طهارت جاری میکنه و اونو مصرف میکنه، با حال این که در واقع خیلی جا اینجوری نیست. خب بله، ولی شاره رو جهات تسهیل و جهات دیگری که در نظرش هست اومده تجویز فرموده، حالا اون واقع شدن در اون مفاسد واقعی رو لعل جبران میفرماید، همونطور که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در اصول بیان شده مصلحت سلوکیه یا سببیه یا هرچی به یه جوری حل کردن شو مسئله رو. بنابراین علا کلت تقدیره، چه اونجور روایت رو معنا کنیم چه اینجور روایت رو معنا بکنیم، بر مدعا لایدل. مضافاً یک نکته دیگه هم هست، مضافاً به این که قرینه داخلی باز در این روایت وجود داره که این دلالت بر حکم الزامی نمی کنن، و اون اینه که من الورع من الناس، از ورع سؤال شده، مسلم است که در به حسب روایات که ورع لازم نیست، واجب نیست، اونی که لازم هست عدالت است، باز عدالت نه به معنای خودش به معنای اینکه اجتناب عن المحل. اگر ما عدالت ملکه معنا کردیم، نه اونم لازم نیست که حالا ملکه انسان پیدا کنه. بله اگه ملکه پیدا نکرد، بخشی از آثار عدالت در او بار نمیشه. این هست. امام جماعت مثلا نمیتونه باشه. حالا دیگران یعنی که دارن که اون عادل نمیدونن، نمیتونن به اون اقتدا کنن. حالا یه مسئله هم هست که کسی که خودش عادل نمیدونه میتونه امام جماعت بشه یا نه، اختلافیه. مشهور شاید میگن اشکالی نداره، باید مأموم او را عادل بداند، خود امام لازم نیست خودش عادل بداند. یا طلاق جلوی او یا شهادتش، خب آدم مگه لازمه کاری بکنه که مردم بهش اقتدا بکنه؟ مگه لازمه کاری بکنه شهادتش قبول بشه؟ باید کاری بکنه، از حراما اجتناب بکنه، از واجبات هم عمل بکنه. حالا بلو اون ملکه در او پیدا نشه، یه کسی نفسش خیلی چموشه، به این زودی ها زیر باره اینکه ملکه بشه برش نمیشه، همیشه با زحمت و مرارت خودشو واداره به انجام واجبات و ترک محرمات میکنه بدون اینکه ملکه داشته باشه. خب این اهل نجاته کسی که این چنینیه و کار برای او سخت‌تره. و اگر هم گفتیم عدالت اصلا ملکه لازم نداره، کما علیه سید الخوی قدس سر رو، نفس وجود در جاده شریعت که به واجبات عمل کنه، از محرمات اجتناب ببرزد، ولو ملکه برای او پیدا نشه. هازا والعادل، فلزاست کسی که اوائل بلوغش هم هست و هنوز ملکه برای او حاصل نشده، چون یه مدتی طول میکشه تا ملکه حاصل بشه، این عادلان. بنابر این مسئله علی ایاله، اون که ما میتونیم بگیم فی غایت هم این هست که عدالت واجب باشه، اما ورع دیگه وجوب نداره، یه امر مستحسنه، مستحب بیست ورع، و این روایت داره ورع رو میفرماید این چنینیه. پس بنابراین این قرینه داخلی و قرینه دیگری که اینجا وجود داره که عرض میکنیم تا در اشباح و انظارش دیگه تکبیر بفرمه دیگه ای تکرار نکنیم، اینه که این روایات حتما شبهات مقرون به علم اجمالی رو میگیره. اگه بناس در شبهات بدویه ورع اقتضا میکند که انسان از شبهات اجتناب بکنه، مسلم به طریق اولا شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگیره، مسلم شبهات حکمیه قبل الفحص رو میگیره، و در شبهات حکمیه قبل الفحص و در شبهات مقرونه به علم اجمالی دیگه این روایت نمیتونه نسبت به اونا منجز باشه. چرا؟ برای اینکه اونا بالعلم منجز است، در مقرونه به علم اجمالی بالعلم منجز است، دیگه این تنجیز دوباره برای اون معنا نداره. و در شبهات حکمی قبل الفحص هم باز اون تکالیف واقعی چون فحص کامل نشده از حق طاعت مولا در اونجا وجود داره و منجز است اگر در واقع باشه. یعنی همه حق و طاعه مولا رو قبل الفحص قبول دارن، مسلک حق و طاعه اونجا که اختلافیه بعد الفحص ولی از ان الظفر به دلیل است، اما قبل الفحص بالکل قبول دارن که اونجا حق و طاعت مولا است و حق و طاعه در اونجا درسته. خب پس بنابراین منجز است بالعقل یا بالعلم یا به این حق و طاعه منجز است دیگه. المتنجز لا یتنجز ثانیاً به واسطه این روایه. پس این روایات میشه یک روایات داله، روایات ارشادیه که در شبهات ارشاد داره میکنه که در شبهات آقا حواست جمع باشه ببین مرشدون الیه چجوریه. اگر یه جوریه که مثل اطراف علم اجمالیه شبهات حکمی قبل الفحصه، باید اجتناب بکنی. اگر نه بعد الفحص است و بعد الیأسه، اونجا عقلت که میگه براءت، ما هم که گفتیم براءت، احتیاط هست، خوب است که احتیاط بکنی. بنابراین این روایاتی که این مضمون رو داره به این قرینه هم لا یدل بر این که تمام شبهات منجز است و در مقام بیان منجز بودن حکم واقعی در موارد شبهات دلمره و بالکل نیست، بلکه یک امر ارشادیه. خب حالا چه فرمایشی داشتن که آقا
مگه اولا بیشتر با شبهات موضوعی سازه، با این قضیه نمیشه گفت که اگه واقعا
ببینید یتبرع عن محارم الله فقط شما باید موتون بله شامل نیست بله همون میخوام بگم
که بس شبهات موضوعی هم هست
بله گفتم بله از کنم که شبهات موضوعی رو حتما اینه باید شامل میشه و یکی از شواهدش همینه که بیستن با هاولا چون وقتی که انسان با این ظالمین و جائرین و اینا رفت آمد داشته باشه اینا که اموالشون معلومه که یا همش حرامه یا مخلوط به حرام حالا ممکنه مال حلال هم دارن ولی مخلوط خب وقتی که با اینا هی رفت آمد بکنه سر سفره های اینا بشینه و از چیزای اینا بخواد استفاده بکنه بقع فل حرام مسلم یه حرام واقعی که در زندگی اونا وجود داره مرتکب خواهد شد. چی؟
اگه بگیم ورع یا مراتبی از ورع به بعضی افراد مثل حاکم اسلامی واجبه.
اگه بگیم خب نمیگیم. تو دلیل داریم برای اینکه بر او ورع واجبه. البته مراتب عالیه بعضی رو فرمودن هم همه قبول ندارن. بعضی رو فرمودن که از اون روایت استفاده میشه. روایت منصور به حضرت عسکری علیه السلام که مرجع تقلید عدالت معمولی به دردش نمیخوره. یک شرط مرجع تقلید اینه که در نهایت عدالت باشه. چون اونجا میخواد فتوا بده و به خدا میخواد بیان کنه باید هیچ احوا و نظر به مردم و مراعات خلق به این معنی که خوششون بیاد یا بدشون بیاد و امثاله داره در اون تأثیر نکن. فقط و فقط این باشه که ببینه بین او و بین الله حکم خدای متعال چیه. این یه بارا یک عدالت بالا این منتها همه اینا باز قبول چون اون روایت سندش تمام نیست گفتن که همین عدالت معمولی بیشتر شرط نیست. در قال امیر من روایت 31 قال امیر المؤمنین علیه السلام از شبهات نه مگه بخواد حاکم خیلی خوبی باشه عالم حاکم معمولی باشه بله امیر المؤمنین اون نامه که اون روز یعنی خوندیم به مالک اشتر فرمودن امام علیه السلام برای این که کسانی که مسئول کارها میشن بهترین ها باشن یه دستور العملی به حاکم زمان خودشون و به عمرایی که ایشون نصب کردن فرمودن. اما این معناش این نیستش که یک امر واجبی است که اگر این نداشته باشه اصلا حاکم نخواهد شد و شرط حکومت رو نداره. روایت بعدی قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الشک والمعصیت فی النار لیس منا ولا الینا. خب صاحب وسائل قدس سره این روایت هم در اداد روایات داله بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه ذکر فرموده ان الشک والمعصیت فی النار. خب این چه شکی است که در نار خود شک میشه در نار باشه یا خود معصیت در نار است؟ قهرن اینجا یک چیز ادبی به کار برده شده و کنائیه، یعنی صاحب شک در ناره، کسی که معصیت از او سر میزند این در ناره. منتها که ان شک و شاک یک چیز تلقی شده و آسی و معصیت هم متوحد و یک چیز تلقی شده فرموده شده است از باب اون تأکید این که شاک و چون تو بحثای عقلی هم گفته میشه که انسان برابر قضیه سیدا اتحاد عقل و معقول شک و اون شخص میشه واحد. حالا طبق اون حرفا بنابر مسلک اتحاد عاقل و معقول خب این میشه یه جور توجیه اینجوری کرد براش. الا عیالن روشنه که این شک یعنی شاک، معصیت هم یعنی صاحب معصیت. اینا فنارن لیس منا ولا الینا، اینجور آدم ها نه از ما شمرده میشن مثل سلمان که سلمان و منا علل بید، این آدم ها اونجور نیستن که ما بگیم منا هستن و نه حتی به سوی ما هستن، ولو از ما نباشن اما به سوی ما باشن اینجور هم نیستن. خب این درست. خب این چه شکیه که شاک که بخواد نباشه، یعنی شک داره که این واجبه یا حرامه، این لیس من هم ولا الیهم. خب این باشه کار همه خرابه. و چرا آخر؟ خب چه تفسیری داره که شاکه؟ بیشتر دلیل به دستش نرسیده. فقدان و نست است، اجمال و نست است، تعارض و نست است و شکر. پس این شک به تناسب و موضوع مقصود چیه؟ اونجاییست که بر نمیتابد شک را. اصول عقاید، کسی که شک در اصول عقاید داشته باشه، یعنی شک در مبدع، معاد، نبوت، امامت، در اینا شک داشته باشه، که اینا شک بر نمیتابه، چون حجج بالغه بر اینا وجود داره و خدای متعال راه رو مبین مبین فرموده در این امور. از این جهت هر که در این باب شک داشته باشه، چون شک هم بدل التفات دیگه، قهرن اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له شک او الظن او القلب. بنابراین این شک که اینجا به تناسب و موضوع، یعنی شک در اصول عقاید، پس ربطی به بحث ما اصلا نداره. خب معصیت هم که درسته، معصیت هم فنار است، این هم مطلب درست. بنابراین لا ربط لحاظ الحدیث به بحث نا. اگه مستضعف باشد، خب اون متخصیص میکنه این روایت. اگه واقعا در مبدا ما نمیتونیم مستضعفی رو، مگه دیگه جنون داشته باشه یا امثال اینا باشه. اما اگه عاقل هست در مبدا، اما خب حالا در یک جاهایی ممکنه نسبت به یه چیزایی شکوکی، خصوصیات معاد رو مثلا دارن بعضی از خوب حکما، میدونید بعضی از فلاسفه در خصوصیات معاد شک و شبهه دارن. یکی از مشکلات علوم عقلی برای کسی که درست چیز نشه همینه که بزرگان خود حتی فلاسفه توصیه کردن که هر کسی وارد این میدون نشه، یا بزرگان میگن هر کسی وارد این میدون نشه، در خاطر همین است که یه وقت عقایدش متزلزل نشه. باید کسی باشه که از نظر قوای فکری اولا قوی باشه، ثانیاً اهل وسواس و شک و تردیدی. آدمای وسواس و شک و تردیدی اونجا کارشون خراب میکنه. یزید و علا وسوسته هم و شکه هم. نه خدمت شما آدم که اینجوری نیستن، من از بارها عرض کردم که اینا آیت الله فیاضی دامز الله که ما از بچگی و جان و جوانی با ایشون دوست بودیم، تا ایشون اگه آدم های همینجوری هست، یعنی آنچنان آدم بیشک و شبهی هست که هرچی هم توغل در فلسفه و علوم عقلی کرد، همون عقاعد اولیه که یک آدم معمولی بازاری یا کشاورز یا چه به نفس سلیم خودش و صاف خودش داره، با همه خوندن این چیزا و این شبهات و اینا اونا رو از دست نداده. بله آدم که اینجور باشن، خب لا به اصلا که وارد این علوم هم بشن، برای اینکه این علوم هم لازم ما داریم برای حوزه های علمیه و برای جواب از خیلی از شبه ها. اما آدم هایی که در خودشون شک و تردید میبینن و اینا خیلی این ورود در مسائل اینجنری برای اونا خوب نیست. و اما روایت بعدی رو بعد 32 قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حجت الله علی العباد، یا در بعضی نقلا ما حق الله علی العباد، قال ان يقول ما يعلمون و يقف عند ما لا يعلمون. این است که يقول ما يعلمون، اون که میدونه، و يقف عند ما لا يعلمون، اونی که نمیدونن توقف کنن نزد او. خب این شبیهش از روایت سابقه بود دیگه. چرا جوابی دادیم؟ گفتیم اما نسبت به حکم واقعی که لا یعلم لا نعلم ها لا نعلم ما توقف داریم به همین حدیث عمل میکنیم. نسبت به اینکه حکم ظاهریمون چیه، براءت است. خب عندما یعلم و یقول، اونی که میدونیم میگیم، به حمد الله از برکت این روایات داله بر براءت برای ما ثابت شده، پس بنابراین منافاتی نداره. بنابراین ادله براءت وارد بر این روایت است و منافاتی با اون نداره. به میاد میرو به روایت 33 قال، که این روایت رو قبلا خوندیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موروع عنهم. هر چیزی که محجوب فرموده از خدای متعال علمش و از بندگانش، فهو موضوع عنهم، اون محجوب، اون مستور خدا برداشته از عهده اونها. خب این روایت قبلا جز روایات چی بود که میخوندیم؟ داله بر براءت بود. چطور صاحب وسائل اینو جزء باب 12 هم آورده که باب 12 هم عنوانش رو این قرار داده بود: باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل فی کل مسئله نظریه لم یعلم حکمها بنص منهم علیهم السلام. خب چون صاحب وسائل درست باب اونجور عنوان کرده، باب رو طبق فتواش عنوان میکنه ایشون، منتها در زیل باب روایات معارضه با اون روایاتی که دال بر اون مدعا هم بیان میکنه. پس بنابراین ایشون اگه این روایت رو آورده، بس باب این است که این روایت ممکنه کسی رو یا معارضه با روایات شما هست، از این جهت در این باب ذکر کرده. خب بعد خود ایشون چون این روایت برخلاف مدعای ایشونه، یک صفحه راجع به این روایت صحبت فرمونده که جواب بده. فرمونده اقولو هازا مخصوصون بالوجوب. ما شبات تحریمیه رو میگیم احتیاط در واجبه، شبات وجوبیه رو که نمیگیم. این روایت هم که فرموده ما حجب الله علمه عن العباد ها و موضوعان انها، مال شبات موضوعی، مال شبات وجوبیه، نه مال شبات تحریمیه. هازا مخصوصون بالوجوب و انه لا یجب الاحتیاط به مجرد احتمال الوجوب به خلاف شک فی تحریم فیجب الاحتیاط. خب ایشون حالا چند تا قرینه برای این که حالا خیلی همه حرفایشون رو نمیخوام بخونم، انشاءالله مطالعه میفرمایید، مراجعه میفرمایید، اون مطالب مهمشون رو عرض میکنیم. یکی این که فرموده است که یک قرینه ای که داریم بر این که این شبهات وجوبیه رو نمیگیره، شبهات تحریمیه رو نمیگیره و مال شبهات وجوبیه است، اینه معمول جاها ما احتمال همطور که احتمال وجوب میدیم احتمال حرمت هم میدیم دیگه. خب اگه بنا باشه هم به خاطر احتمال وجوب احتیاط کنیم هم به خاطر احتمال حرمت احتیاط کنیم، شارع بفرماید احتیاط نسبت به هر دو داشته باش، این تکلیف مالای اتاق. من چطور میتونم در جایی که احتمال وجوب میدم احتمال حرمت هم میدم، هر دو احتمال رو دارم میدم، چجور میتونم احتیاط بکنم؟ اگه شاره اینجا به من میگه احتیاط بکن، تکلیف به مالای اتاق کرده. پس از این میفهمیم که یکی از این دوتا مقصودش، یا شبهات وجوبیه مقصوده یا شبهات تحریمه مقصود. شبهات تحریمیش این همه روایات داشتیم که واجبه، پس اون روایت به ما میگه این حتما مرادشه، اینجا شبهات وجوبیه مرادشه. وقتی شبهات وجوبیه مرادش شد، معلوم میشه شبهات تحریمیه مرادش نیست، چون اونا گفت باید احتیاط بکن. پس او که از این دایره خارج شد، متعین میشه کی مقصودشه؟ شبهات وجوبیه مقصودشه. بنابراین بدون ابتداءن درسته، این هم شبهات وجوبیه رو میگیره هم شبهات تحریمیه رو میگیره، ولی چون معمول موارد همونطور که ما احتمال وجوب میدیم احتمال حرمت هم میدیم، چون این چنینیه و تکلیف در اونجا نمیشه باشه، چون تکلیف به مالای اتاقه، ما چطور در جایی که هم احتمال وجود بینیم هم احتمال عمرت بینیم میتونیم احتیاط کنیم؟ بالاخره اگه ترک کنیم وجود زمین میمونه، احتمال وجود زمین، اگه انجام بدیم احتمال حرمت زمین میمونه. پس بنابراین اگه شارع بخواد بگه اینجا هر دو رو احتیاط واقعی بکن، این تکلیف به مالای اتاق، پس میفهمیم که هر دو مقصود نیست. حالا کدوم مقصوده؟ به برکته اون روایات کثیره ای که داشتیم که میگفت احتیاط در شبهات تحریمیه واجبه، میفهمیم وجوبیه مقصوده، یا به برکت اجماع بر این که در شبهات وجوبیه واجب نیست احتیاط، میفهمیم مقصود شبهات. این به خدمت شما از حضرت یه فرمایش
ایش موضوعی شامل نمیشه؟
بلا
موضوعی شامل ما حجب الله علی العباد
شما
موضوع شامل نمیشه؟
بشه.
نه
همین فقط
موضوع
شامل نمیشه. موضوع مثلا اینکه مثلا اینکه شاید اون چیزی که شامل برداره حکم خودشه، موضوع که نمیتونه برداره به این قرینه بفرمایید چی مقصوده. بله هر چی هر چیزی که ما نمیدیم به خدا هست، حالا اونم بهتره، اونم خوب. این قرینه اولی که ایشون کردن اقامه فرمود است. قرینه دومی که ایشون اقامه فرمود، این قرینه رو جوابشو بدیم. خب اولا شما به قرینه اون روایات میفرمون همه اون روایات که ما اشکال کرد، بعد از این هم خواهد اومد همه رو اشکال خواهیم کرد. بنابراین روایات داله بر احتیاط که به ماسه دلالتش بر احتیاط و جواب نداشته باشه نداره. و اجماع هم توسط اجماع اینجا به خدمت شما، با این که اصولی ها اینجور مخالفن شما چطور میتونید؟ یا به خدمت شما عرض شود اینا مدرکیه، همه معلومه به خاطر این روایات اینا گفتن دیگه، یا به حکم عقل گفتن در شبهات وجوبی احتیاط واجب نیست، یا به روایات گفتن. یک اجماع کاشف عن القول المعصوم وجود نداره. بنابراین اتکای به این دوتا درست. این که فرمودید معمول موارد همطور که احتمال وجوب میدیم احتمال حرمت هم میدیم، و یا احتمال حرمت میدیم احتمال وجود هم وجوب هم در کنارش میدیم، این هم واقعیت نداره. بسیاری از موارد هستش که ما احتمال وجوب میدیم ولی احتمال حرمت نمیدیم. مثلا دعای در رؤیت الهلال احتمال میدیم حرام باشه، چه احتمال حرمت؟ بله اگه به قصد تشریع میاریم بله تشریع حرامه، اما نفس این کار حرام است احتمال نمیدیم. یاد شرب توتان احتمال میدیم واجب باشه، فقط احتمال اگه احتمال نمیدیم احتمال حرمت شم کسی احتمال وجوب شرب توتان و ها کذا. موارد نادریه که هم احتمال وجوب داده میشه هم احتمال حرمت داده میشود، این موارد نادری است. اگه مثلا شرع به ما نرسیده باشه، مثلا فرض کنید یوم الشک از طرف ابتدای شهر رمضان، مثلا یوم الشک آخر شعبان یا اول رمضان، خب قول به حرمت هم داریم بعضی بروش، بله همطور که احتمال میدیم وجود داشته باشه روزه گرفتن احتمال حرمت هم میدیم قبل از مراجعه بعد الله. یه جوریه این که احتمال هر دوش وجود داره، یه جاهای نادری است که این چنینه. خب این روایت محجب الله این و عن العباد، خب اونجا هم میگه این روایت محجب الله این و عن العباد، میگه هر دوش رو برداشتم، چه احتمال وجود بدید برداشتم، چه احتمال حرمت بدید برداشتم.
تو حق الطاهر شما فرموده بودید که ما همیشه دو تا احتمال رو میدیم، یعنی
اینجور نیست که فقط یه طرف احتمال داشته باشه، نظام پاس تناقض داره، حرمت احتیاط احتمالش رو میدیم. این نه نه اون چیز دیگری بود، این چیز دیگری است. اون به نسبت به حکم ظاهر فرضا گفتیم حق تای مولا هم که نسبت به احکام واقعی است، نسبت به حکم ظاهری هم هست، گفتیم احتمال حکم ظاهریه این چنینی میدیم که وجوب احتیاط باشه، براءت باشه وجوب احتیاط. ولی نسبت به حکم واقعی همه جا اینجوری نیستش، اون نسبت به این بود که فرضا این مقدمه رو اونجا گفتیم همونجور که حق و طاعه نسبت به حکم واقعی داریم، حق و طاعه نسبت به حکم ظاهری شرع هم داریم. وقت در شبهات حکم میگه ما همونطور که احتمال وجوب میدیم احتمال وجوب احتیاط میدیم، این حرف زد. اما اینجا نسبت به حکم واقعی میخوایم بگیم چطور اینجا همه جا اگر ما اینجا اونجا اینجوری حرف زدیم کان علکم که به ما اشکال کنید قبول نکنید، اگه گفته بودید چطور وجدانن آخه ما همه جا چطور احتمال وجوب و حرمت در کنار هم میدیم. خب این به خدمت شما عرض شود که تتمه سخن این که هست بگیم ادله احتیاط، اون ادله احتیاط هر دو مواردی که این چنینیه قهرن نمیگیره و اونا تخصصا از تحت ادله احتیاط خارجه، و همین قرینه لبیه از تحت ادله احتیاط خارجه. قرینه دیگری که ایشون اقامه فرموده و قوله موضوعان قرینتون ظاهرتون علا ارادت شک فی وجوب فعل وجودیگن لا فی تحریمه، فرموده که فرموده موضوع اون انهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع اون انهم، اون برداشته شده. خب این موضوع اون انهم برداشت، چیزی که هستش برداشته میشه، یه چیزی که نیستش معنی داره برداشته شد. پس موضوع انهم دلیل است بر این که اونی که برداشته شده است یک امر وجودیه. و خدای متعال میخواد بفرماید اینو من در مرحله ظاهر برداشتم، نه که در واقع برداشتم تو تصریب لازم بیاد و احکام مشروط به علم باشه، نه در مرحله ظاهر برداشتم. پس ما کجاست که وجودیه؟ در شواهد وجوبیه است که وجودیه، در شواهد تحریمیه که عدم انجام است، عدم فعل است، طلب ترک است. ترک امر وجوبی نیست، وجودی نیست، انجام است که امر وجودیه. پس به این قرینه که گفتیم این روایت مال کجا فقط میشه؟ شبهات موضوعی وجوبیه میشه، مال شبهات تحریمیه نمیشه. این فرمایش هم از صاحب وسائل قدس سر رو مطلب عجیبیه به ذهنیات، اگه معنای عبارتش همین باشه که غیر از اینم ما معنی دیگه براش عبارتشون نمیفهمیم. مگر ما میگیم اون ترکه برداشته شد یا اون وجوبه برداشته، یعنی اون انجامه برداشته شده؟ ما حجب الله، یعنی حکمی که نمیدونه، حکم امر وجودیه، چه تحریمیش چه وجود چه وجوبیش، حکم خدای متعال چه حکم تحریمی چه حکم وجودی وجوبی، هر دوش امر وجودیه و هر دوش درسته نسبت به بگیم موضوع آن انها. حرمت موضوع آن انها وقتی نمیدونی، وجوب موضوع آن انها وقتی نمیدونی. ایشون رفتن سر چی؟ ایشون رفتن سر اون محرم و اون واجب. محرم عبارت است از چی؟ از انجام دادن این کار. تازه بازم اشتباهه بگیم خود محرم، اینه انجام دادن حرام است، فعل حرام است، یعنی اون مطلوب در تحریم. مطلوب در تحریم چیه؟ ترک الفعل است. مطلوب در وجوب چیه؟ انجام فعل است. اون ترک از اون انجام. ایشون رفتن سر اون اصولی که به این روایت استدلال میکنه که نمیره سر اون اصولی. میگه چی؟ میگه این حرمت، جعل این حرمت، خود این حرمت که یک امر وجودیه، این مجهوله برای ما، این مجهول است. و هاکذا اون وجوب مجهوله برای ما. این روایت میگه معجب الله علم و انلبات و موضوع انها. نمیره سر اون مطلوبه که اونجا ترک است یا اونجا چیه یا اونجا فعل است. علاوه بر این، خب ما که شک میکنیم مثلا دعای در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، بعد از انجام دادن شاره میخواد برداره یا قبل از انجام دادن؟ قبل از انجام، پس هنو موجود نشده جور موضوع نده. فعل تو محقق نشه از ما سر نزنه در خارج که وجود نداره، که یه مفهومیه. پس بنابراین اگر شما بخواد به شبهات وجوبی هم اختصاص بدید، بنابراین که در شبهات وجوبی یه میگید وجود دارد، اون مطلوب هم وجود نیافته، قبل العمل که وجود نیافته، پس بنابراین باز اون هم نمیتونه بردار. اگه اونو توجیه میکنید، خب اینجا هم توجیه وجود داره. بنابراین
نهی چیزی هم میتونم بگیم، نهی از آن محطه میگن بانی زجره.
بله؟
مطلوب دارم نهی ترک نیست، زجره.
خب مطلوب واقعیش دیگه اون درسته، نهی صیغه نهی عبارت از زجر عن الفعل. بنابراین این فرمایش ایشون هم تمام نیست. رسیدیم به حدیث 34. انشاءالله فردا دیگه این حدیث تمام میشه انشاءالله.